بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز سه‌شنبه 15 خرداد 1403 و جلسه پنجم از خانش و شرح تذکرة الاولیاء عطار هستیم. ذکر دوم رسیدیم. ذکر قبلی امام صادق علیه السلام بود که در دو جلسه براتون بارگذاری شد، میتونید بشنوید. و امروز ذکر دوم از کتاب تذکرة الاولیاء، ذکر اویس قرنی. البته اینو بگم در ابتدا که این در عربی اویس تلفظ میشه، ولی من دیگه به همین روال فارسی شده اویس میگم. خب قبل از اینکه متن رو بخونیم، من یه توضیحات خیلی کلی و مختصری در مورد اویس قرنی بگم. اویس قرنی رو ما خب توی ادبیات زیاد اسمش رو شنیدیم و از معروف هاست. در مورد سال تولدش خیلی صحبت نشده و حتی بیان نشده که وقتی به شهادت رسید چند ساله بوده که بشه تخمین زد سال تولدش رو، ولی در جنگ صفین در رکاب علی ابن ابی طالب به شهادت میرسه که حدود 37 هجری بوده، یعنی همزمان با رسول خدا و خلفای چهارگانه بوده. اویس اسم کاملش ابو عمر اویس ابن عامره و در قرن که امروزه تقریبا مرز بین یمن و عربستانه، یعنی از یک سمتش به یمن از سمت دیگه به عربستان ختم میشه، در اونجا به دنیا آمده. تقریبا اکثر عمرش هم طبق روایات همونجا زندگی کرده. درسته در زمان حضرت محمد بوده و ولی هرگز حضرت محمد رو ندیده، موفق به دیدار پیامبر نشده، ولی دورادور که وصف ایشون رو شنیده و از بیانات ایشون استفاده کرده دورا دور، ایمان آورده. اونم چه ایمانی. یه مادر ناتوان و پیر و کوری داشته که با اون زندگی میکرده، روزا شتربانی میکرده، مثلا مردم روستا شتراشونو میدادن، این به عنوان چوپان اونا رو به صحرا میبرده، با همون پول شتربانی زندگی خودش رو میگذرونده. تقریبا تمام شبها به عبادت مشغول بوده و به خاطر اینکه همواره باید پیش مادرش میبوده و مادرش کور بوده و ناتوان بوده، نمیتونسته مادرش رو تنها بذاره، نمیتونسته بره مدینه و به دیدار پیامبر برسه. ولی به هر حال یک بار دیگه اینقدر درخواست میکنه از مادرش، مادرش یک بار میگه باشه اجازه میده بری، ولی نصف روز بیشتر در مدینه نمون. و از قرن را میفته به سمت مدینه میره و حدود 1300 کیلومتر فاصله بین قرن، یعنی اون محلی که اویس قرنی زندگی میکرده، تا مدینه فاصله حدودی 1300 کیلومتری در زمان قدیم طی کردنش خیلی دشوار بوده. این فاصله رو میره، به مدینه که میرسه میگن پیامبر برای جنگ یا حالا برای هر کار دیگه ای از شهر خارج شده، به خونه پیامبر رو میره پیدا میکنه، ولی پیامبر رو نمیتونه ببینه. و چون از اون ور قول داده بوده به مادرش که نصف روز بیشتر در مدینه نمون، یعنی مادرش شرط کرده بوده به این شرط میتونی بری که نصف روز بیشتر اونجا نمونی، یه نصف روز که میمونه دوباره راه میفته برمیگرده به سمت روستای خودش. بعد که پیامبر میاد خونه میگه یه نوری در خانه میبینم، کی اینجا بوده؟ میگن آره یه شتربانی که اویس بوده نامش، اینجا آمده بود شما رو ببینه ولی شما نبودی و دیگه اونم باید بر میگشت رفت. و پیامبر میگه این نور خودش رو به خونه ما هدیه داد و رفته. بعد اویس بعد از مرگ مادرش قرن رو ترک میکنه، میاد در کوفه ساکن میشه. البته دیگه اون موقع پیامبر رحلت کرده بودند و در جوار علی ابن ابی طالب میمونه تا در جنگ صفین کشته میشه. در ادبیات فارسی ما خیلی از اویس قرنی صحبت میشه به چند تا دلیل. یکی از دلایلش اینه که یه سری روایت ها و داستان ها احادیث از پیامبر هست که حالا توی درسم ذکر شده، من بیشتر توضیح میدم. از اینکه مثلا پیامبر میگفتن نسیم رحمت خدا از جانب یمن میوزه، یا همین که مثلا نور اویس قرنی نورش رو اینجا گذاشته و برای ما رفته، یا اینکه اویس قرنی هرگز پیامبر رو ندید ولی به شدت وفادارانه عاشق پیامبر بود و رهرو حقیقی دین پیامبر بود. مثلا یه جایی مولانا تو دفتر چهار رو وقتی میاد یه روایتی نقل کنه از بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی، در مورد اویسم میگه از اویس و از قرن بوی عجب، مر نبی را مست کرد و پرطرب. چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود. و جاهای دیگه خیلی در مورد اویس صحبت شده. یکی از زیباترین واقعا غزل‌های سنایی، واقعا سنایی شاعر خیلی بزرگیه و اصلا یه جورایی عرفان ما رو اون پایه گذاری کرده، شروع کرده و خیلی هم زیبا سروده. حالا یه غزلی که ذکری هم از اویس قرنی توش شده من براتون میخونم، به این همین یه غزل دل بدید که اصلا اوج شکوه و عظمت سنایی دستتون بیاد. غزل اسخایی میکنم، غزل 335 از سنایی غزنوی. ای نمود عاشقی بر زلف و چاک پیرهن، عاشقی آری ولیکن بر مراد خیشتن. تا تو را در دل چو قارون گنج ها باشد ز آز، چند گویی از اویس و چند گویی از قرن. در دیار تو نتابد ز آسمان هرگز سهیل، گر همی باید سهیلت قصد کن سوی یمن. از مراد خیش برخیز ار مریدی عشق را، در یمن ساکن نگردی تا که باشی در خوتن. آز را گشتن دگر، آن آرزو دیدن دگر، هر دو با هم کرد نتوان، یا وسن شو یا شمن. بی جمال یوسف و بی سوز یعقوب از گزاف، توتیایی ناید از هر باد و از هر پیرهن. باده با فرعون خوری از جام عشق موسوی، باده با فرعون خوری از جام عشق موسوی، با علی در بیعتایی زهر پاشی بر حسن. پای این میدان نداری جامه مردان مپوش، پای این میدان نداری جامه مردان مپوش. برگ بیبرگی نداری لاف درویشی مزن. نمیشه با یه دل دو دل دار، باید یکیشو رها کنی. واقعا واقعا خیلی زیباست. من چی بگم، فقط میتونم بگم محشره محشره واقعا. به هر حال اینجا میبینید که از اویس وقتی صحبت میکنه میاد و میگه ببین نمیشه تو دلت عشق به گنج قارون داشته باشی بعد بخوای به جایگاه اویس قرنی هم برسی. اویس قرنی چجوری به این جایگاه رسید؟ حالا در ذکر امروز میخونیم که ترک همه چیز کرده بود و اصلا یکی از زاهدان و عارفان خیلی بزرگ بود، از راه عبادت، دوری از خلق، دوری از دنیا. آرامگاه اویس هم مکانهای مختلفی براش بیان شده، ولی اون مکانی که احتمال بیشتری هست که آرامگاه اویس قرنی باشه یه جاییه در رقعه در سوریه، که اتفاقا این رقعه اینجا جاییه که به محل اتفاق افتادن جنگ صفین خیلی نزدیکه و احتمال زیاد اینجا محل دفن اویس قرنیه، که کنارش هم مزار عمار یاسره، که عمار یاسر هم از شهدای جنگ صفینه. اگه جنگ صفین رو یادتون بیاد تو همین سریال امام علی هم نشون داد، همون جنگیه که معاویه و امراض اومدن یه قرآن بر نیزه کردن، یه گروهی گفتن نه ما با قرآن نمی جنگیم و ابو موسی اومد تو کار و بعد اصلا از همونجا خبرش شکل گرفت. علی گفت بابا قرآن زنده منم، چرا اون داره حیله میکنه؟ ولی در نهایت شهدای جنگ صفین یکیش همین اویس قرنی، یکیش عمار یاسر و دیگر شهدا، ولی خب جاهای دیگه ای هم گفتن برای مزار اویس قرنی، مثلا مثل یه روستایی در قزوین، نمیدونم یه جایی تو کرمانشاه، اصلا در کشور ازبکستان یه مزاری هست که میگن مزار اویس قرنیه. چند تا روایت محکم و معروف در مورد اویس هست که اتفاقا ما چون تو درسمون میخونیم، من یه توضیحاتی بدم که وقتی وارد متن میشیم دیگه خیلی روشن و شفاف میشه براتون. یکی این که خب اویس اولین و معروفترین روایت پیرامونش اینه که اویس هرگز نتونست پیامبر رو ببینه، ولی از تابعین بود. تابعین کسانی هستند که پیامبر رو ندیدن، ولی صحابه پیامبر، صحابه از اصحاب دیگه، یعنی کسانی که با پیامبر هم صحبت بودن، کنار پیامبر بودن، پیامبر رو دیدن، اونا رو دیده بوده. چون توی درسمون هم میبینیم که با علی ابن ابی طالب، با عمر دیدار میکنه صحابه، بعدم که میاد در کنار علی ابن ابی طالب شهید میشه. خب به خاطر همین اویس قرنی رو از تابعین گفتن، دیگه از صحابه نگفتن، چون پیامبر رو موفق نشد ببینه. با این که پیامبر رو ندیده بود، عشق بسیاری به پیامبر داشت. یکی دیگه از روایت های مهم پیرامون اویس همینه که از مادر ناتوان و پیر و کورش مراقبت میکرد، و برخی معتقدن اصلا همین کاری که اویس دائما در خدمت مادرش بود باعث شد به این مراتب و به این فضائل دست پیدا کنه. بعد یکی دیگه از کارهایی که اویس میکرد اینه که به شدت ترک دنیا کرده بود، از مال دنیا هیچ چیزی نمیخواست و تقریبا تمام شبها تا روز به عبادت مشغول بود، و اصلا در بین اهل تصوف و عرفان اویس قرنی از اولین الگوهای زهد و پارساییه که در بین تابعین بهش میگن از زاهدان هشتگانه، که اسمش رو در عربی میگن زهاد ثمانیه، یعنی زاهدان هشتگانه، که اینا در صدر اسلام از بس زهد و پارسایی و عبادت کرده بودن به شدت معروف بودن، و اصلا اینا الگوی زهد و پارسایی دیگر مؤمنین شدن بعدها، که معروفترینشون از هشتا زاهد همین یکیش اویس قرنیه، یکیش حسن بصریه که ذکر ایشون هم در تذکرت الاولیا هست میخونی، یکی ربیع ابن خثیم کوفیه که ما اسمشو بلدیم، ما ایرانی ها اینو میدونن، خواجه ربیع بهش میگن. خواجه ربیع همونیه که یک مزاری منتسب بهش در مشهد وجود داره، که اگه مشهد رفتید میدونید مثلا اسم اون میدون و چهار راه هم خواجه ربیعه، و اونجا میگن مزار این خواجه ربیعه. حالا این خواجه ربیع هم بعدها خب از واقعا زاهدین بزرگ بوده، خیلی اهل زهد و پارسایی بوده، ولی یکی دوتا کار کرده که یه مقدار به زهدش و به حقانیتش یه مقدار خدشه وارد شده. یکی اینکه در همین جنگ صفین کنارگیری کرد از جنگ و گفت من نمیدونم حق با کیه، به خاطر همین اصلا نه طرف معاویه رو گرفت، نه طرف علی ابن ابی طالب رو گرفت، و کلن چی میگن تو مجلس آرای چیزا، ممتنه، رأیش ممتنع بود دیگه، اصلا کلا وارد این ماجرا نشد. حتی در واقعه عاشورا هم ایشون زنده بود و اون هم وارد ماجرا نشد و اصلا طرف هیچ گروهی رو نگرفت، و به هر حال یه مقدار این که آیا واقعا حق طلب بوده یا نبوده شک بوده، مخصوصا بعد از صفوی که تفکر غالب در ایران شیعه شد، دیگه این خواجه ربیع مثل قبل محبوب القلوب دیگه نبود، دیگه خیلی خوششون نمی اومد مردم که ایشون در جنگ صفین و واقعه کربلا سکوت کرده. به هر حال حالا حرف از اویس قرنی رفت به سمت خواجه ربیع. داشتم میگفتم که از زهاد ثمانیه است این اویس قرنی، که یکیش هم همین خواجه ربیعه، یکیش حسن بصریه و دیگران، و اویس قرنی رو از عقلاء المجانین میشناسن. عقلاء المجانین صفت یه عده‌ایه که در عین عاقلی انگار دیوانه ان، یا در عین دیوانگی عاقلن و از فرط عقل و هوشیاری دیوانه شدن، و یه چیزی بهلولتور و شبلیتور اویس قرنی هم از اون گروه میدونن. بعدها یه فرقه ایجاد شد به نام اویسیان. خب میدونید که در طریق تصوف همه یعنی قائل به اینن که تو یه پیر و راهنمایی، یه مرادی، یه رهبری باید داشته باشی، ولی این اویسیان میگفتن نه، ما مثل اویس قرنی بدون رهبر، بدون اینکه مثلا پیری راهنمایی چیزی داشته باشیم، میخوایم طی تاریخ کنیم و این مراتب سلوک و عرفان و تصوف رو طی کنیم. بهشون، به خودشون یعنی، لقب اویسیان داده بودن. دیگه چی بگم در مورد اویس؟ حالا متن رو بخونیم. خیلی واقعا اویس از چهره های بسیار دوست داشتنیه در بین تذکرت الاولیا، یعنی بین چهره هایی که در تذکرت الاولیا ازشون یاد شده، هرچند همشون واقعا عارف زاهد پارسا و بسیار دوست داشتنی هستن، ولی اویس به خاطر به نظرم اون مظلومیتش، اون همین که اصلا این همه مثلا عاشق پیامبر بوده نتونسته ببینتش. مثلا شما فکرشو بکنید، 1300 کیلومتر رفته، بعد چون مادرش گفته بوده که نصف روز بیشتر نمون، مثلا این همه راه رفته بعد برگشته و نتونسته بالاخره پیامبر رو ببینه، با اینکه اینقدر مشتاق بوده. حالا توی متن چند تا روایت از قشنگش که آدم رو در میاره، که به علی ابن ابی طالب و عمر ابن خطاب میگه که اگه مثلا شما دوستدار پیامبر بودید، چرا اون موقع که مثلا دندانهای پیامبر رو شکوندن شما دندانهای خودتون رو نشکوندید؟ نگاه کن دهن منو، من یه دندون سالم ندارم. از عشق پیامبر وقتی اون دندون نداره، منم نباید دندون داشته باشم. و چیزهایی حالا مثل این که وقتی متن رو بخونیم، میگم واقعا عشق آدم در میاد که این میزان از عشق و ارادت و علاقه، ولی خب چون به مادرش وعده داده بوده که برمیگرده و برگشته، و اگه اون مثلا اویس تا شب در مدینه میموند میتونست پیامبر رو ببینه. بعد همین که مثلا به شدت ترک دنیا کرده بوده، و یه جایی هم واقعا این دیگه خیلی بغض آدم رو بغض آدم رو میتره کنه واقعا. میگه که مثلا وقتی، چون گفتم جز اغلا المجانین بود و این رسمیه که در گذشته، حالا تا الان هم یکم هست، بچه ها تو کوچه خیابون دیوونه ها رو مسخره میکردن، مثلا سنگ بهشون میندازن، یه کتکشون میزدن. وقتی سنگ به سمت اویس پرت میکردن بچه های کوچه و خیابون، میگفت تو رو خدا سنگای ریزتر به من بندازی، چون من ساق پام نازکه. همیشه در حال عبادت و زهد و روزه بود دیگه، میگه سنگای کوچیک به من بزنید تا پای من نشکنه و خونالود نباشه تا بتونم نماز بخونم. من را غم نماز است نه غم پای. فکر نکنید اینو میگم به خاطر اینکه پام زخمی نشه، نه، به خاطر اینکه خون نیاد و بتونم نمازم رو بخونم. این مظلومیتش خیلی واقعا عجیب و غریبه، و خب من خودم خیلی اویس رو دوست دارم. خب حالا متن رو بخونیم، من تا انتها میخونم بعد برمیگردم و برسیم انشالله معنی کنیم و در موردش صحبت کنیم. یه نکته هم بگم که من از روی نسخه استاد شفیع کدکنی میخونم، یه کوچولو تغییراتی داره با نسخه نیکلسون که توی گنجور هست، ولی خب در نهایت خیلی تغییراتش فاحش نیستش که بتونیم بگیم مثلا این دیگه من خانش من غیر قابل استفاده است برای دوستانی که از روی گنجور نگاه میکنن. اگر از گنجور هم نگاه میکنید دیگه میدونید دیگه، تذکرت الاولیا بخش ذکر اویس قرنی. ذکر اویس قرنی رضی الله عنه. آن قبله تابعین، آن قطبه اربعین، آن آفتاب پنهان، هم نفس رحمان، آن سهیل یمنی، اویس قرنی رضی الله عنه. قال نبی علیه السلام اویس قرنی خیر التابعین به احسان. ستایش کسی که ستایش کننده او رحمت للعالمین بود و نفس او نفس رب العالمین بود. به زبان کجا راست آید؟ گاه گاه خواجه انبیا روی سوی یمن کردی و گفتی انی لعجد و نفس و نفس الرحمن من قبل الیمن، یعنی نفس رحمت اجابت از جانب یمن می شنوم. و باز خواجه انبیا گفت که فردا حق تعالی 70,000 فرشته بیافریند در صورت اویس قرنی، تا اویس قرنی در میان ایشان به عرصات براید و به بهش رود، تا هیچ آفریده الا ماشاءالله واقف نگردد که در میان او کدام است، که چون در سرای دنیا حق را زیر قبه تواری عبادت می کرد و خیشتن از خلق دور می داشت، تا در آخرت نیز از چشم خلق محفوظ ماند، که اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیری. و در اخبار قریب آمده است که فردا خواجه انبیا در بهشت از حجره خیش بیرون آید، چنان که کسی را طلب کند. خطاب آید کرا طلب میکنی؟ گوید اویس را. آواز آید که هیچ رنج مبر، در دار دنیا وی را ندیدی، اینجا هم نبینی. گوید الهی کجاست؟ فرمان رسد فی مقعد صدق. گوید مرا نمیبیند؟ فرمان رسد کسی که مرا میبیند تو را چرا ببیند؟ ای محمد، تو را از بحر ما میدیدند، کسی که مرا تواند دید تو را چه ببیند؟ دیدن تو بی ما چه سود دارد و دیدن ما بی تو چه زیان دارد؟ آن را که تو نیستی چه سود از هستی؟ آن را که تو هستی چه زیان از نیستی؟ باز خواجه انبیا گفت که در امت من مردی است که به عدد موی گوسفندان ربیعه و مضر او را شفاعت خواهد بودن در قیامت، و چنین گویند که در عرب هیچ قبیله را چندان گوسفند نبود که آن دو قبیله را. صحابه گفتند این که باشد؟ گفت عبدون من عبید الله، بنده ای از بندگان خدا. گفتند ما همه بندگانیم، نامش چیست؟ گفت اویس. گفتند او کجا بود؟ گفت به قرن. گفتند او تو را دیده است؟ گفت به دیده ظاهر ندیده است. گفتند که چون عاشق وار به خدمت تو نشتافته است؟ گفت از دو سبب، یکی از غلبه حال، دوم از تعظیم شریعت. مگر که پیر مادری دارد، عاجزه است ایمان آورده، چشم به خلل و به دست و پای سوس شده است. به روز اویس شتروانی کند و مزدان به نفقات خود و مادر خود خرج کند. گفتند ما او را ببینی؟ صدیق را گفت تو او را در عهد خود نبینی، اما فاروق و مرتضی را گفت که شما او را بینید، وی مردی است شعرانی، بر پهلوی چپ و کف دست وی چند یک درم سپیدی است، نه آن سپیدی سپیدی برس است. چون او را دریابید از من سلامش رسانید و بگویید تا امت مرا دعا کند. باز خواجه انبیا فرموده است احب العباد لله اتقیاء الاخفیا. بعضی گفتند یا رسول الله ما این در خیشتن نمیابیم. گفت شتروانی است به یمن، او را اویس گویند، قدم بر قدم او نهید. و نقل است چون خواجه انبیا را وفات نزدیک رسید، گفتند یا رسول الله مرقع تو را به که دهند؟ گفت به اویس قرنی. چون فاروق و مرتضی از بعد مصطفی به کوفه آمدند، فاروق در میان خطبه گفت یا اهل نجد قومو، ای اهل نجد برخیزید. برخواستند. گفت از قرن کسی هست در میان شما؟ گفتند بلی. قومی را به دو فرستادند. فاروق خبر اویس از ایشان پرسید. گفتند نمیدانی. گفت صاحب شهر مرا خبر داده است و او گزاف نگوید، مگر شما او را نمیدانید. یکی گفت هو احقر شأنا من ان یطلبه امیر المؤمنین، او از آن حقیرتر است که امیر المؤمنین او را طلب کند، دیوانه و احمق و درویش و از خلق وحشی. گفت او را طلب می کنم. کجاست؟ گفت در وادی اورنه یحمی الابل، در آن وادی شتر نگاه می دارد، تا شبانگاه نانش می دهیم. شوریده ایست در آبادانها نمی آید و با کس صحبت ندارد و آنچه مردمان خوردند او نخورد و غم و شادی نداند. چون مردمان بخندند او بگرید و چون بگریند او بخندد. گفت او را می طلبم. پس فاروق و مرتضی آنجا شدند، او را دیدند. در نماز و حق تعالی یک ملک را برگماشته بود تا شتران را نگه می داشت. چون بانگ و حرکت آدمی بیافت نماز کوتاه کرد. چون سلام باز داد فاروق سلام داد، او جواب داد. فاروق گفت ما اسمک، اسم چیست؟ قال عبدالله، گفت بنده خدا. قال عمر کلنا عبید الله، گفت همه بندگان خدایی. تو را نام خاص چیست؟ گفت اویس. قال ارنی یدک الیمنی، گفت بنمای دست راست. بنمود. آن سپیدی که رسول نشان داده بود بدید. فقبل یده، بوسه داد دست او را. گفت رسول گفته است که امتان مرا دعا کن. قال انت اولا به دعا لجمیع المؤمنین، گفت تو اولاتری به دعا گفتن نمسلمانان، که بر روی زمین از تو عزیزتر بنده ای نیست. فاروق گفت من خود این کار می کنم، تو وصیت رسول به جایار. گفت یا عمر لعله غیریبه، بنگر نباید که آن دیگری بود. گفت پیغمبر تو را نشان کرده است. گفت مرقع پیغمبر به من دهید تا دعا کنم. ایشان مرقع بدو دادند. پس گفت بپوش و دعا کن. گفت صبر کنید تا حاجت نخواهم در نپوشم. از بر ایشان دورتر رفت و آن مرقع فرو کرد و روی بر خاک نهاد و می گفت الهی این مرقع در نپوشم تا همه امت محمد را به من نبخشی که پیغامبرت حواله اینجا کرده است و رسول فاروق و مرتضی است. همه کار خیش کردند، اکنون کار تو مانده است. خطاب می آمد چندینی به تو بخشیدیم، مرقع در پوش. می گفت نه، همه را خواهم. باز خطاب می آمد چندین هزار دیگر را به تو بخشم، مرقع در پوش. می گفت همه را خواهم. همچنین در مناجات می گفت و می شنود تا صحابه را صبر نماند. به نزدیک برفتند تا او در چه کار است. بدو رسیدند. چون اویس ایشان را بدید گفت آه چرا آمدید؟ اگر این آمدن نبودی مرقع در نپوشیدمی تا همه امت محمد را هر آینه خواستمی. صبر می بایست کرد. فاروق او را دید گلیم اشتری بر خود فرا گرفته و سر و پای برهنه. چون در نگریز 18,000 عالم در تحت آن گلیم دید. از خلافت و از خیشتن دل برگرفت. گفت کیست این خلافت از ما بخرد به گرده ای؟ وعیس گفت کسی که عقل ندارد. چه می فروشی؟ بی انداز هر که باید برگیرد، خرید و فروخ در میان چه کار دارد؟ تا صحابه فریاد برآوردند چیزی که از صدیق قبول کرده ای کار چندین هزار مسلمان ضایع نتوان گذاشت که یک روز عدل تو به 1,000 سال عبادت برآید. پس اویس مرقع در پوشید و گفت به عدد موی شتر و گاو و گوسفند ربیعه و مضر امت محمد را بخشیدند از برکات این مرقع. اینجا توانت بود که کسی گمان برد که اویس از فاروق در پیش بود. نه چنین است، اما خاصیت اویس تجرید بود، فاروق آن همه داشت، تجرید نیز میخواست. چنان که خواجه انبیا در پیر زنان میزد که محمد را از دعا به یاد دارید. پس مرتضی خاموش بنشست. فاروق گفت چرا نیامدی تا مصطفی را بدیدی؟ گفت شما دیدید؟ گفتند دیدید. گفت مگر جبه او را دیدید؟ اگر شما او را دیدید بگویید تا ابروی او پیوسته بود یا گشاده؟ ای عجب، چندین بار او را دیده از هیبتی که او را بود نشان باز نتوانستند داد. پس گفت شما دوست محمد هستید؟ گفتند هستی. گفت دندان بنمای. گفت اگر در دوستی درست بودید، چرا آن روز که دندان مبارک او بشکستند به حکم موافقت دندان خود نشکستید؟ شرط دوستی موافقت است. و دندان خود بنمود، چند دندان در دهان شکسته داشت. گفت او را من به صورت نادیده موافقت او کردم که موافقت از دین است. هر دو را رقت آورد، بدانستند که منصب دوستی از کسی دیگر که رسول را ندیده بود در می بایست آموخت. پس فاروق گفت یا اویس مرا دعا کن. گفت در ایمان میل نبود، دعا کرده آمد. هر روز در تشهد میگویم اللهم اغفر لی للوالدی و للمؤمنین و مؤمنات. اگر شما ایمان به سلامت به گور برید، خود شما را دعا دریابد و اگر نه من ضایع نکنم. پس فاروق گفت مرا وصیتی کن. گفت یا عمر خدای را شناسی؟ گفت شناسم. گفت اگر بجز از خدا هیچ کس را نشناسی تو را به. گفت زدنی، زیادت کن. گفت یا عمر خداوند تو را می داند؟ گفت می داند. گفت اگر بجز از خدای تو را هیچ کس نداند تو را به. پس فاروق گفت باش تا چیزی بیاورم. اویس دست در جیب کرد، دو درم برآورد. گفت من این را از شتربانی حاصل کردم. اگر تو زمان می کنی که چندان بزیم که این بخورم، آنگاه دیگر بستانم. زمانی بودند. گفت رنجه شدید، اکنون بازگردید که قیامت نزدیک است. آنگاه آنجا ما را دیداری بود که بازگشتن نبود، که اکنون من به ساختن زاد آخرتم. چون اهل قرن بازگشتند، اویس را حرمتی و جاهی پدید آمد در میان ایشان. سر آن نمی داشت، از آنجا ببریخت و به کوفه شد و بعد از آن او را کس ندید الا حرم ابن حیان. حرم ابن حیان. حرم گفت چون آن حدیث بشنیدم که درجه شفاعت اویس تا چه حد است، آرزوی او بر من غالب شد. به کوفه رفتم و او را طلب کردم. تا وی را بازیافتم بر کنار فرات وضو می کرد و جامه می شست. وی را باز دانستم که صفت او شنوده بودم. سلام کردم، جواب داد و در من نگریست. خواستم تا دست او بگیرم، مرا نداد. گفتم رحمک الله یا اویس و غفر لک، چگونه ای؟ و گریستن بر من افتاد از دوستی وی و از رحمت که مرا بر وی آمد، از ضعیفی حال وی. اویس نیز بگریست. گفت و حیک حیاک یا حرم ابن حیان، چگونه یا برادر من و تو را که راه نمود به من؟ گفتم نام من و نام پدر من چون دانستی و مرا چگونه شناختی هرگز نادیده؟ گفت نبعنی علیم خبیر، آنکه هیچ چیز از علم و خبر او بیرون نیست مرا خبر داد و روح من روح تو را بشناخت که ارواح مؤمنان با یکدیگر آشنا باشند اگرچه یکدیگر را ندیده باشند. گفتم مرا خبری کن از رسول. گفت من وی را در نیافتم، اما اخبار وی از دیگران شنودم و نخواهم که راه روایت حدیث بر خود گشاده کنم و نخواهم که محدث و مفتی و مذکر باشم، که مرا شغل هست که بدین نمی پردازم. گفتم آیتی برخوان تا از تو بشنوم. دست من بگرفت و گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و زار بگریست. پس گفت چنین میگوید خداوند و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین تا آنجا که انه هو العزیز الرحیم. برخاند. آنگه یک بانگ بکرد که پنداشتم عقل از وی زایل شد. پس گفت ای پسر حیان، چه آورد تو را؟ گفتم تا با تو اونس گیرم و با تو بیاسایم. گفت من هرگز ندانستم که کسی خدای تعالی را بشناخت با جز او با هیچ کس انس تواند گرفت و با کسی دیگر بیاساید. حرم گفت مرا وصیتی کن. اویس گفت مرا زیر بال مرگ را زیر بالین دار، مرگ را زیر بالین دار وقت خفتن و پیش چشم دار چون برخیزی. در خردی گناه منگر، در بزرگی آن نگر که در او عاصی گشته ای، که اگر گناه را خرد داری خداوند را خرد داشته باشی و اگر بزرگ داری خداوند را بزرگ داشته. حرم گفت کجا فرمایی تا مقام کنم؟ گفت به شام. گفت آنجا معیشت چگونه بود؟ اویس گفت اف اف لحاظا قلوب قد خالتها شک ولا تنفعها موعظه. اف بر این دلها که شک بر او غالب شده است و پند نپذیرد. گفتم مرا وصیتی کن دگر. گفت یا پسر حیان، پدرت بمرد، آدم و حوا بمرد، نوح و ابراهیم خلیل بمرد، موسی بمرد، داوود خلیفه خداوند بمرد، محمد رسول الله بمرد، ابوبکر خلیفه وی بمرد، عمر برادرم و دوستم بمرد. وا عمرا، وا عمرا. گفتم رحمک الله، عمر نمرده است؟ گفت خدای تعالی مرا خبر داد از مرگ وی. پس گفت من و تو از جمله مردگانیم و صلوات داد و دعا گفت سبک و گفت وصیت آن است که کتاب خدای و راه اهل صلاح را فراپیش گیری و یک ساعت از یاد مرگ غافل نباشی. چون نزدیک قوم خیش رسی ایشان را پنده و نصیحت از خلق خدای باز مگیر. یک قدم پای از موافقت جماعت امت کشیده مدار که آنگاه بیدین شوی و ندانی و در دوزخ افتی. و دعایی چند بگفت و گفت رفتی یا حرم ابن حیان، نه مرا تو بینی نه تو را من، و مرا به دعا یاد دار که من نیز تو را یاد دارم و تو از این جانب برو تا من از آن جانب دیگر بروم. گفت خواستم تا یک ساعت با وی بروم، نگذاشت، بگریست و مرا به گریستن آورد و من از قفای وی در می نگریستم تا به کوی در شد و نیز پس از آن خبر وی در نیافتم. و گفت بیشتر سخن که با من گفت از امیرین بود، یعنی فاروق و مرتضی. و ربیع خسیم گوید رفتم تا اویس را ببینم، در نماز بامداد بود. چون فارغ شد گفتم صبر کنم تا از تسبیح باز پردازد. درنگ کردم همچنان از جای بر نخواست تا نماز پیشین بگذارد و نماز دیگر بکرد. حاصل سه شبانه روز از نماز نپرداخت و هیچ نخورد و هیچ نخفت. شب چهارم او را گوش می داشتم، اندکی خواب در چشمش آمد، در حال با حق تعالی در مناجات آمد. گفت خداوندا به تو پناه می گیرم از چشم بسیار خواب و از شکم بسیار خار. گفتم مرا این بسنده است. او را تشویش ندادم و بازگردیدم. اویس را می آرند که هرگز در عمر خیش شب نخفت. یک شب گفتی هازا لیلت القیام و دیگر شب گفتی هازا لیلت الرکوع و دیگر شب گفتی هازا لیلت السجود. یک شب به قیام به سر بردی، یک شب به رکوع و یک شب به سجود. گفتند یا اویس، چون طاقت می‌داری شبی بدین درازی بر یک حال؟ گفت ما خود هنوز یک بار سبحان ربی الاعلا نگفته باشیم. در سجودی که روز آید سه بار تسبیح گفتن سنت است. این از آن می کنم که می خواهم تا مثل عبادت آسمانیان کنم. از او پرسیدن که خشوع چیست در نماز؟ گفت آن که گر نیزه در پهلوش زنند در نماز خبرش نبود. گفتن چونی؟ گفت چگونه باشد کسی که بامداد برخیزد و نداند که تا شبانگاه خواهد زیست یا نه؟ گفتند کار چگونه است؟ گفت وا قلت زادها، وا طول طریقها، آه از بیزادی و درازی راه. و گفت اگر تو خدای را تعالی پرستش کنی به عبادت آسمان ها و زمین ها از تو نپذیرد تا باورش نداری. گفتند چگونه باورش داری؟ گفت ایمن باشی بر آنچه تو را پذیرفته است و فارق بینی خیش را در پرستش او تا در پرستش او به چیزی دیگرت مشغول نباید بود. و گفت هر که سه چیز دوست دارد دوزخ از رگ گردن او بدون نزدیکتر بود: طعام خوش خوردن و لباس نیکو پوشیدن و با توانگران نشستن. اویس را گفتند که در این نزدیکی تو مردی 30 سال است تا گوری فرو برده است و کفنی در آویخته و بر سر آن نشسته و می گرید، نه شب آرام می گیرد نه روز. اویس گفت مرا آنجا برید تا او را ببینم. اویس را به نزدیک آن مرد بردند. او را دید زرد گشته و نحیف شده و چشم از گریه در مغاک افتاده. در حال بدو گفت یا فلان شغلک قبر و عن الله؟ تو را ای فلان 30 سال است تا گور و کفن از خدای تعالی مشغول کرده است و بدین هر دو باز مانده ای و این هر دو بت به راه تو آمده اند. آن مرد به نور او آن آفت در خود بدید، حال بر او کشف شد، نعره‌ای بزد و در آن گور افتاد و جان بداد. اگر گور و کفن حجاب خواهد بود، حجاب دیگران بنگر که چیست و چند است. و نقل است اویس یک بار 3 شبانه روز هیچ نخورده بود. روز 4 بامداد بیرون آمد بر راه. یک دینار زر افکنده بود. گفت از آن کسی افتاده باشد. روی برگردانی تا گیاه از زمین برچیند و بخورد. نگاه کرد گوسفندی دید می آمد، گردهی گرد در دهان گرفته پیش وی بنهاد. گفت مگر از کسی رو بوده باشد؟ روی برگردانید. گوسفند به سخن آمد و گفت من بنده آن کسم که تو بنده اویی، بستان روزی خدای از بنده خدای. گفت دست دراز کردم تا گرده نان برگیرم، گرده در دست خیش دیدم و گوسفند ناپدید شد. محمدت او بسیار است و فضایل او بیشمار. در ابتدا شیخ ابوالقاسم کرکانی را ذکر آن بوده است که مدتی می گفته است اویس اویس اویس، ایشان دانند قدر ایشان. سخن اوست که من عرف الله لا یخفی علیه شی، هر که خدای را بشناخت هیچ چیز بر وی پوشیده نماند. معنی آن است هر که بشناخت تا شناسنده کیست. معنی آن است که هر که بشناخت تا شناسنده کیست. دیگر معنی آن است که هر که اصل بدانست فردانستن آسان بودش، که به چشم اصل در فر نگرد. دیگر معنی آن است که خدا را به خدا به توان شناخت، که عرفت و ربی به ربی. پس هر که خدای را به خدای داند همه چیز را داند. و سخن اوست که از سلامت و فی الوحده، سلامت در تنهایی است و تنهایی آن بود که فرد بود در وحدت و وحدت آن بود که خیال غیر در نگنجد تا سلامت بود. اگر تنهایی به صورت گیری درست نبود، اگر تنهایی به صورت گیری درست نبود که شیطان ابعد و عن الاثنین، حدیث است. و سخن اوست که علیک به قلبک، بر تو باد به دل تو، یعنی به تو باد که دائم دل حاضر داری تا غیر در او راه نیابد. و سخن اوست که طلب تو رفعت و فوجد تو فی التواضع، و طلب تو ریاست و فوجد تو فی نصیحت الخلق، و طلب تو مروت و فوجد تو فی صدق، و طلب تو الفخر فوجد تو فی الفقر، و طلب تو نسبت و فوجد تو فی التقوا، و طلب تو شرف فوجد تو فی القناعت، و طلبت راحت و وجدت فی الزهد و معانی این سخنان معلوم است. و نقل است که همسایگان او گفتندی ما او را از دیوانگان شمردیمی، آخر از او درخواستیم تا او را خانه ای ساختیم و بر در سرای خیش یک سال و دو سال بر آمدی، او را وجهی نبودی تا بدان روزه بگشادی، طعام او آن بودی که گاه گاهی آسته خرما برچیدی و شبانگاه بفروختی و در وجه قوت خود صرف کردی و بدان افطار کردی، و اگر خرمای خشک یافتی نگاه داشتی تا روزه بدان گشادی، و اگر خرما در راه بیشتر یافتی آسته خرما بفروختی و به صدقه دادی، و جامعه وی خرقه کهنه بودی که از مزبله ها برچیدی و پاک بشستی و به هم دوختی و با آن می ساختی. عجبا کارا، نفس خلق خدای از میان چنین جایی برمی آید. و وقت نماز اول بیرون شدی و پس از نماز خفتن باز آمدی، به هر محله‌ای که فرو رفتی کودکان وی را سنگ زدندی، گفتی ساقهای من باریک است، سنگ خرد اندازید تابهای من شکسته و خونالود نشود تا از نماز باز نمانم که مرا غم نماز است نه غم پاک. و در آخر عمر چنین گفتند که سپیدی در موی وی پدید آمد و آن وقت بر موافقت امیر المومنین علی در صفین حرب می کرد تا کشته شد. آو شهیدا مات شهیدا رضوان الله علیه. بدان که قومی باشند که ایشان را اویسیان گویند، ایشان را به پیر حاجت نبود که ایشان را نبوت در حجر خود پرورش دهد بی واسطه غیری، چنان که اویس را داد. اگر به ظاهر خواجه انبیا را ندید، اگر به ظاهر خواجه انبیا را ندید، اما پرورش از او میافت، نبوت می پرورد و حقیقت هم نفس می بود، و این عظیم عالی مقام است تا کرا اینجا رسانند و این دولت روی نماید. ذالک فضل الله یوتی من یشا و الله ذو الفضل العظیم. و السلام. خب بخش طولانی بود این بخش دوم، یعنی ذکر دوم در تذکرة الاولیاء عطار، ذکر اویس قرنی بود که من خوندم. توی فایل بعدی و جلسه بعدی به شرحش میپردازیم، چون این جلسه خیلی طولانی شد و اگه بخوایم از ابتدا دوباره شروع کنیم خودش یک جلسه مجزایی میطلبه. امیدوارم اینو چند بار بشنوید اصلا، حالا تا من جلسه بعدی رو فرصت کنم و ضبط کنم اینو چند بار بشنوید، و امیدوارم که بهره و لذت کافی و کامل رو ببرید، و امیدوارم که اویس قرنی دستگیر ما و واقعا شفاعت کننده ما هم باشه. و السلام علیکم و رحمت.